بعد 17 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. با وقوع زلزله به قدرت 7.6 درجه مقامات ژاپن نسبت به وقوع سونامی هشدار دادند. تو ماج صالحی به دلیل افشای شکنجه و شکایت از ضابط پرونده‌اش به 1 سال زندان محکوم شد. و 3 روزنامه‌نگار زن تا پایان دی ماه از ملاقات محروم شدند. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. زلزله‌ای به قدرت 7.6 درجه روز دوشنبه مرکز ژاپن را لرزاند. مقامات ژاپن نسبت به وقوع سونامی هشدار داده و از مردم خواستند که به مناطق مرتفع بروند. این زمین لرزه در منطقه نوتو در استان ایشیکاوا در مرکز ژاپن رخ داده و مقامات این کشور نسبت به سونامی هشدار داده. در پی این زمین لرزه قوی در برخی مناطق شرقی روسیه و همچنین کره جنوبی نیز هشدار سونامی داده شده است. هنوز از میزان خسارات و تلفات احتمالی گزارشی منتشر نشده، اما مقامات هسته‌ای ژاپن میگویند فعالیت یکی از نیروگاه‌های نزدیک به محل وقوع زمین لرزه برای بازرسی متوقف بوده و خطری در این زمینه وجود ندارد. ژاپن کشوری زلزله خیز است و زمین لرزه 12 سال پیش در آن کشور جان حدود 20,000 نفر را گرفت و باعث تخریب نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما شد. امیر رئیسیان وکیل توماج صالحی از محکومیت موکلش به 1 سال حبس و 2 سال ابطال گذرنامه و شرکت در دوره مدیریت رفتار و مهارت دانش خبر داد. آقای رئیسیان در شبکه اجتماعی یک سوییتر سابق نوشته است که این محکومیت به اتهام تبلیغ علیه نظام و در ارتباط با اطلاع رسانی این خواننده زندانی درباره شکایت از ضابطین پرونده‌اش صورت گرفته. توماج صالحی که 27 آبان 1402 با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود، 12 روز بعد در 9 آذر بار دیگر بازداشت شد. او پیش از بازداشت در یک پیام ویدئویی گفته بود:
من شکایت کردم در رابطه با شکنجه ها. یکی از دلایلم برای شکایت کردن این بود که حقانیت خودم رو ثابت کنم و نگن دروغ میگه. و از رسانه‌هاشون هم شکایت کردم وقتی دروغایی که گفتن، یکی این که مثلا توماج اعدام داشته چون همکاری موثر کرده، اعدام شکسته شده 6 سال اعدام برای چی؟ من چه کار کردم که اعدام داشته باشم؟
امیر رئیسیان در نامه‌ای سرگشاده به محسنی اژه‌ای رئیس قوه قضاییه روند رسیدگی به پرونده توماج صالحی را غیر عادی ترین روند خوانده و نوشته است که علی‌رغم محرز شدن صحت اظهارات موکلش، پرونده جدید علیه او تشکیل شد و هیچ مرجعی پاسخگوی خانواده او نیست. ایران جلیلی مادر نسیم سلطان بیگی میگوید روز یک شنبه به خانواده این روزنامه‌نگار زندانی اجازه ملاقات با او داده نشده است. خانم جلیلی در اینستاگرام خود نوشته که به خانواده‌های نیلوفر حامدی و الهه محمدی هم اجازه ملاقات با این روزنامه‌نگاران زندانی داده نشده. به گفته او علت این محدودیت که تا پایان دی ماه ادامه خواهد داشت، استفاده خارج از مقررات از تلفن زندان عنوان شده. مقامات زندان اوین در این باره اظهار نظر نکردند، اما این سه روزنامه نگار در تماسی تلفنی از زندان اوین ترانه سفرناک را با خاطره حکیمی خواننده ترانه همخوانی کرده بودند که در شبکه‌های اجتماعی بازتاب گسترده‌ای داشت. مادر نسیم سلطان بیگی روز شنبه نیز از ممنوعیت دسترسی دخترش و 12 همبندی او در بند زنان زندان اوین به تلفن خبر داده بود. او نوشته بود که این محدودیت در واکنش به اعتراض زنان زندانی به نحوه رسیدگی به پرونده ها و صدور احکام اعدام در پی حضور قضات دادگاه انقلاب در بند زنان زندان اوین صورت گرفته. و اما شرکت سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شدن اطلاعات کاربران خود توسط یک گروه هکری را تایید کرد. این شرکت با انتشار بیانیه‌ای در روز یکشنبه دهم دی هک اطلاعات و اقدام به فروش مستقیم بخشی از اطلاعات کاربران اسنپ فود را تایید و اعلام کرد. شرکت سفارش غذای اینترنتی اسنپ فود در ایران هک شدن اطلاعات کاربران خود توسط یک گروه هکری را تایید و مسئولیت آن را پذیرفت. امیر رشیدی، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، به پرسش‌های الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
خب من در درجه اول باید اظهار تأسف بکنم از اینکه این حجم از داده‌های خصوصی مردم به شکل عمومی در اینترنت منتشر شده و برخی از این داده‌ها برای کسب منافع مالی داره مورد استفاده قرار می‌گیره. من فکر کنم در درجه اول اولین اقدامی که مهم هست این هستش که جلوی این انتشار اطلاعات گرفته بشه. طبیعتاً یه سطحی از مسئولیت اجتماعی مربوط به خودمون هست. من می‌بینم خیلی وقتا تو توییتر یا جای مختلف آدما این داده‌ها رو منتشر می‌کنن برای اینکه بگن چه اتفاق بدی افتاده، ولی خب با همین انتشار داده‌ها عملاً حریم خصوصی تمام کسانی که داشتن از این اپلیکیشن استفاده می‌کردن در خطر قرار می‌گیره. در نتیجه پس اقدام اول باید این باشه که جلوی نشر داده‌های خصوصی مردم در سطح عمومی گرفته بشه.
آقای رشیدی، چگونه میشه این کار رو انجام داد و آیا جمهوری اسلامی از پس اون بر میاد؟
یه بخشش مسئولیت شخصی افراد هستش، یه بخشش هم در مسئولیت شرکت و حکومت هستش. یعنی دولت، مقامات قضایی باید سعی کنن جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. از طرف دیگه شرکت اسنپ هم باید خیلی سریع مکاتبه بکنه با پلتفرم هایی که این داده ها منتشر شده و ازشون بخوان برای حفظ حریم خصوصی مشتریانشون جلوی نشر این داده ها رو بگیرن. کار خیلی سختی هم نیست. معمولا بین 24 ساعت تا 48 ساعت وقتی هک مطرح باشه طول میکشه تا این داده ها کشف بشه. مسئله بعدی هم این هستش که باید در واقع یک سری تحقیقات جامعه صورت بگیره برای اینکه اون شرکت متوجه بشه که این هک به چه شکلی انجام شده، گزارشی رو منتشر بکنه، توضیح بده به افکار عمومی و مخصوصا مشتریانش. باید حالا به صورت ایمیل یا نامه یا هر وسیله دیگه این که ممکنه به هر مشتری که داده هاش در سطح عموم منتشر شده باید اطلاع بده و بگه که چه نوع داده هایی منتشر شده و اون مشتریان میتونن چه اقداماتی رو انجام بدن برای اینکه بتونن جلوی این نشر اطلاعات رو بگیرن. اینا وظایف اسنپ هستش.
آقای رشیدی، پیش از این که شرکت اسنپ فود یک بیانیه‌ای صادر بکنه و این هک رو تایید بکنه و گفته که با پلیس فتا در حال شناسایی و رفع منبع آلودگی ناشی از اقدام این گروه هکریه، اما همین گروه هکری اطلاعات بیش از 20 میلیون کاربر رو شامل نام کاربری، رمز عبور، ایمیل، نام و نام خانوادگی، شماره موبایل، تاریخ تولد و همچنین اطلاعات بیش از 880 میلیون سفارش محصول رو شروع کرده به فروختن و در اینترنت عرضه کرده. سوال از شما اینه که تمامی این اطلاعات حتی اگر جلوشون گرفته بشه تا زمانی که این توقف انجام بشه چگونه آسیب‌هایی میتونه به کاربران بزنه و چرا زیر ساخت‌های شرکت اینقدر فشله که به راحتی میشه اون رو هک کرد؟
والا جواب سوال دومت رو من ندارم، بخاطر اینکه من اطلاعاتی از زیر ساخت‌های این شرکت ندارم. اما در قسمت اول سوالتون من باید خدمتتون عرض کنم که ببینید تمام این دیتاها میتونه به افرادی که میخوان سوء استفاده بکنن کمک بکنه. مثلا فرض بفرمایید اگه من شماره تلفن شما، ایمیل شما رو داشته باشم، میتونم ازش استفاده کنم که براتون لینک های آلوده یا فایل های آلوده ارسال بکنم. من اگر سابقه سفارش های شما رو داشته باشم میتونم ازش استفاده بکنم تا حمله های مهندسی اجتماعی رو بر اساس علایق شما و نیازهای شما طراحی بکنم. من اگر مختصات جغرافیایی شما رو داشته باشم میتونم، چون تو بعضی از دیتا هایی که تو توییتر من متاسفانه برخی به اسم کارشناس منتشر کرده بودن، مختصات جغرافیایی کاربران رو هم گذاشته بودن، من میتونم با اونها شما رو ردیابی بکنم، ببینم که مثلا چه مسیرهایی رو رفتین، کجا، کدوم نقاط شهر حضور داشتین، کجا میتونه محل کارتون باشه، کجا میتونه محل زندگیتون باشه. بنابراین هر کدوم از این داده ها میتونه به نوعی باعث نقض حریم خصوصی و یا سوء استفاده های در توسط گروه های تبهکار و مجرم بشه و بنابراین امیدوارم که هر چه زودتر این حجم گسترده از داده ها حداقل به شکل عمومی از دسترس مردم در اینترنت جمع‌آوری بشه.
صدای امیر رشیدی رو شنیدید، کارشناس امنیت اینترنت در آمریکا، در مورد هک شدن اطلاعات کاربران شرکت اسنپ فود.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعت 14، 16، 19، 20، 22 و نیمه شب با رادیو فردا همراه باشید.
سالهاست که کارآفرینان رشته‌های فناوری در شمار ثروتمندترین مردم گیتی قرار می‌گیرند. نگاهی به فهرست 10 ثروتمند برتر جهان در پایان سال 2023 نشان می‌دهد که دارایی این افراد به واسطه رشد بهای سهام شرکت‌های فناوری افزایش چشمگیر داشته است. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
بر پایه بروزرسانی رسانه‌های آمریکایی بلومبرگ و فوربس در واپسین روز سال میلادی 2023، ایلان ماسک یک بار دیگر در جایگاه نخست فهرست ثروتمندان جهان قرار گرفته است. این میلیاردر آمریکایی که پایه‌گذار شرکت خودروسازی تسلا و شرکت اسپیس ایکس است و مالکیت رسانه مجازی ایکس توییتر پیشین را نیز بر عهده دارد، اکنون صاحب 229 میلیارد دلار دارایی خالص است. ایلان ماسک در پی افزایش بهای سهام شرکت تسلا توانست برنارد آرنو، مدیر عامل شرکت پوشاک و اقلام لوکس لویی ویتون را کنار بزند و در جایگاه نخست بایستد. برنارد آرنوی فرانسوی که در سال 2022 ثروتمندترین فرد روی زمین بود، با وجود یک پله سقوط اما طی یک سال اخیر 14.5 میلیارد دلار افزایش دارایی داشت و ثروتش اکنون به 179 میلیارد دلار خالص رسیده. با فاصله حدوداً 2 میلیارد دلاری رتبه سوم در اختیار جف بزوس، مدیر عامل شرکت آمازون است. آقای بزوس امسال با تکیه بر کارکرد درخشان شرکت‌های فناوری در حدود 70 میلیارد دلار افزایش ثروت داشت و سه پله صعود کرد. دارایی خالص او اکنون 177 میلیارد دلار برآورد شده. بیل گیتس پایه‌گذار شرکت مایکروسافت که بارها گفته می‌خواهد ثروتش را وقف کند، به سان دو سال پیشین در جایگاه چهارم میلیاردرهاست. دارایی او در سالی که گذشت افزایشی چشمگیر داشت و از 109.5 میلیارد دلار به 141 میلیارد دلار رسید. از شرکت مایکروسافت یک رد دیگر هم در فهرست میلیاردرها دیده می شود. استیو بالمر، مدیر عامل پیشین مایکروسافت و مالک باشگاه ورزشی لس آنجلس کلیپرز، با ثروتی 131 میلیارد دلاری در جایگاه پنجم است. دارایی او طی یک سال 86.2 میلیارد دلار افزایش یافت. مارک زاکربرگ، پایه‌گذار فیسبوک، نیز بعد از مدت‌ها افول توانست به واسطه پلتفرم متا دوباره داراییش را افزایش دهد. زاکربرگ اکنون با 128 میلیارد دلار در جایگاه ششم است. در ادامه لاری پیج از مؤسسان گوگل با 126 میلیارد دلار دارایی در رتبه هفتم قرار دارد. لاری الیسون از مدیران شرکت تکنولوژی اوراکل با 123 میلیارد دلار در رده هشتم است. سرگی برین، یکی دیگر از پایه‌گذاران گوگل، با 120 میلیارد دلار بر پله نهم نشسته و وارن بافت 93 ساله، مدیر شرکت برکشایر هاتاوی، نیز با 120 میلیارد دلار دارایی در جایگاه دهم ثروتمندان جهان است. نگاهی به اسامی و مشخصات این افراد و ادامه فهرست ثروتمندان نشان می‌دهد که پیشرفت در تکنولوژی و به ویژه هوش مصنوعی در افزایش دارایی مدیران بخش فناوری نقشی چشمگیر داشته. بر پایه گزارش‌ها شماری نیز اما به این توجه کردند که دارایی خالص 10 ثروتمند نخست گیتی از تولید ناخالص ملی بسیاری از کشورها بیشتر است. این مسئله به نگرانی‌ها در مورد تقسیم نابرابر ثروت میان شهروندان جهان دامن زده است. از سوی در میان 10 میلیاردر نخست جهان که 9 تن از آنها آمریکایی هستند و یکیشان نیز فرانسوی، نامی از زنان دیده نمی‌شود. اما خانم‌ها فرانسواز بتانکور میرز، وارث شرکت آرایشی بهداشتی لورئال فرانسه، و همچنین آلیس والتون، تاجر آمریکایی، به ترتیب در رده 12 و 19 فهرست ثروتمندان جهان قرار دارند.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید درباره 10 ثروتمند برتر جهان که دارایی این افراد به لطف رشد بهای سهام شرکت‌های فناوری افزایش چشمگیری در سال 2023 داشته. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس که ما رو دنبال می‌کنید. فراموش نکنید که می‌تونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصویر خودتون را هم از طریق @فرداگرام و برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.